بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروزم این همین بحث اختلاف متباین که مربوط به باب قضا عرض میکنم، انشاءالله از فردا اون بحثه معاملات جدید رو توضیح میدم انشاءالله. بحث دیروز این بود که اگر که متباین در اصل بیع اتفاق دارند ولی اختلافشون در اینه که زمان عقد کی بوده، اگر که مثلا دیروز عقد انجام شده اول تفرق حاصل شده قهرن فسخ بعدی دیگه ثمری نداره، خیار ثابت شده، و یا اینکه عقد امروز انجام شده بنابراین موقع فسخ خیار باقی بوده و تفرق حاصل نشده. دیروز عرض کردم که بعضی ها گفتن که اینجا استصحاب کلیه قسم ثانیه، استصحاب کلیه قسم ثانی این بود امر مردد است بین دو تا فردی که یکی مقطوع الزوال و یکی مقطوع البقا. در اینجا استصحاب فرد جاری نیست، استصحاب کلی جاری هست. البته بستگی به همون قول رجل همدانی داره دا. یعنی متوقف بر اون نظره که کسی حرف رجل همدانی را بپذیره یا حرف رجل همدانی را نپذیره. بعضی ها در اینجا گفتن که ما نفی استصحاب کلی نیست، به خاطر اینکه در استصحاب کلی باید هر کدام از افراد دارای یک خصوصیتی و یک اثری غیر از اثر دیگری باشه. ولی درستش اینه که ما نحن فی با استصحاب کلی قسم ثانی تطبیق میکنه، به خاطر اینکه اصل وقوع بیع با قطع نظر از دیروز یا امروز این کلی بیع مورد اتفاقه و هر دو قبول دارن که بیعی واقع شده، این میشه همون کلی و قابل استصحابه. اختلاف بین دو تا فردیه که یا مقتوع الزبال یا مقتوع البقائه، و این دو تا فرد هر دو دارای اثرند. اگر که بیع در دیروز انجام شده، اثرش اینه که خیار ساقط شده و فسخ نافذ نیست. اگر بیع امروز انجام شده، اثرش اینه که خیار باقی است و فسخ نافذه، تأثیر داره. پس هم کلی ثمر داره، هم دو تا فرق. مثل استصحاب کلی قسم ثانی که اصل حدث یا آثاری داره، حدث اکبر یا آثاری، حدث اصغر یا آثار دیگر. خب یا امروز بله، بله. بله. هست. اینجا همینطوره. اینجا یه کلی بیع داریم، دو تا فردم، یکی بیع دیروزی، یکی بیع امروزی. چرا؟ یا امروز. اونجا همینه دیگه. خب اونجا نه اینکه ما هم پشه رو داریم هم فیل را، احدهما در ما نحروفی هم احدهما رو داریم، یا بیع دیروز یا بیع امروز، احدهماست. چه بیع دیروزی باشه چه بیع امروزی باشه، کلی بیع صدق میکنه، یا در زمین اینه یا در زمین این، هر دو هم ثمر که دارند. خب اونجا مثل این که شما بفرمایید حدث منهای از حدث اصغر و حدث اکبر، این چیه؟ قابل تصوره یا نه؟
قابل تصور ولی موجود ندار
منهای آن. خب چه فرق میکنه دیگه؟ همون حرف بس کلی که آیا کلی وجود دارد یا نه، عرض کردم حرف رجل همدانی با ابو علی سینا. بنابراین ما نحنفی با استصحاب کلی قسم ثانی تطبیق میکنه، ولی از نظر منطق میشه اشکال کرد. اشکال منطقی این کلام اینه که اولا باید فرد قصیر و فرد طویل هر دو دو مرتبه از یک کلی باشند. ما نحن فیه درباره امور انتزاعیه، امور اعتباریه، در حالی که اون کلی قسم ثانی بحث درباره ماهیات متأصله خارجیه. یعنی اونجا بحث اینه که یه انسانی، یه حیوان و ناطقی داریم، وجود دارد، اما حالا مثلا پشت کوه قافه، اما در ما نتوفی، ما یه چیزی به اسم کلی نداریم، یک اعتبار ذهنه، چون بی خودش میشه یک اعتبار ذهنی. از اینجور اشکالات میشه ذکر کردن که پس اونجا اون کلی ماهیت متأصل، اصیل ماهیت متأصل خارجیه، اما اینجا بستر یک امر انتزاعیه نه یه امر اصیل. نه من نه او که میگن که منشأ انتزاعش در خارج مال معقولات اولیه، اینجا بستر معقول ثانی است. خلاص اینجور اشکالا میشه کرد، ولی حالا اینه دیگه بحثای منطق و فلسفه میشه، کاری بهش نداریم. تا اینجا نتیجه شد که استصحاب کلی در ما نحن فی صحیحه، حالا اشکال منطقیشو کار نداشته باشیم. در ما نحن فی وقتی اختلاف دارند که زمان بی کی بوده، باید بگوییم استصحاب عدم بی در دیروز. میگیم پریروز که بی نبوده، استصحاب میکنیم همینجور تا دیروزم میگیم بی انجام نشده پس امروز بوده. استصحاب عدم بی ثابت نمی کند که بی امروز انجام شده مگر به اصل مثبت. از طرفی دو تا اصل متعارض داریم، یه اصل اینه که بی مقدمه بر افتراق نبوده، اصل این است که بی بر افتراق مقدم نباشد. یه استصحابم برعکس داریم، اصل آن است که افتراق مقدم بر بی نبوده. بله بله خیلی خوب، وقتی استصحاب کردم که بی انجام، بی قطعا انجام شده ها، اما من استصحاب میکنم عدمش را تا امروز، پس امروز بوده یا نه. خیلی نه قطعیه که بی انجام شده، اما قطعی نیست که امروز. بله همین، اونو نفیه کردیم و این رو هم یقین دارم که عقدی انجام شده، اما اونی که اثر روش بود این بود که عقدی انجام شده یا امروز باشه. میدونم، منم میدونم دیروز نبوده است بل استصحاب و عقدی انجام شده است بجدانن، اما اینکه این عقدی که واقع شده است بجدانن این که اثر نداره. اونی که اثر داره این که امروز، چون گفتیم که فرد قصیر و فرد طبیل هر دو دارای خصوصیت و اثر هستن. اثر امروزی نمیتونید اثبات بکنید، اصل مثبت میشه. خب وقتی دو تا اصل داریم و با هم تعارض کردند، تو اصول یه بحثی بود که اگر که یک عام می‌داریم و یک خاص، نمی‌دونیم کدام اول بوده کدام دوم بوده. اونجا این بحث مطرح شده که یه اصل می‌گوید بی مقدمه بر افتراق نبوده، یه اصلا میگه افتراق مقدم بر بیع نبوده، ولی اینجا شرایط تعارض اصول محقق نیست. وقتی دو تا اصل رو میگن متعارض هستند که یکی از این دو چیز باشه، یا مخالفت عملی پیش بیاد و یا اینکه مخالف با علم اجمالی بشه، در این صورت میگن که اصول با هم متعارضند. ولی اگر ما دو تا اصل داریم، نتیجه این اصل اینه که اون دروغه، نتیجه اونم اینه که این دروغه، این باب تعارض، اینها تعارض نیست. این اصل با اون اصل دو تا نتیجه ضد هم دارند. این که میگه اصل اینه که بی قبل از افتراق نبوده، نتیجهش اینه که خیار باقی است. اون یکی میگوید که اصل اینه که افتراق قبل از بی نبوده، نتیجهش اینه که خیار باقی هست. همین اصالت العدم. چرا؟ خب نبینیم، مثلا میگم که پری روز یه هفته قبل اون موقع که افتراق نبود، شک دارم افتراق انجام شد یا نشد، هی میگم اصل اینه که افتراق نبود 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 تا زمان بی، پس افتراق بعد البیه. نه نه، اون موقع که ببینیم ما میگیم که یه بیعی در یه زمانی انجام شده، نمیدونم افتراق قبلش بوده بنابراین خیار باقی است، یا افتراق بعدش هست پس خیار باقی نیست. دو تا اصلی که اینجوری ضد هم باشن، این نتیجهش اینه که خیار باقی است، اونم نتیجهش اینه که خیار باقی نیست، اینا اصل متعارض حساب نمیشن. این طوری نیست، این تو امارات، تو آیات و روایات که اینه بهش میگن تعارض، که با هم ضد باشن میشن متعارض. در اصول اگر که مخالفت عملی پیش بیاد یا مخالف با علم اجمالی، یکی از این دو تا اگر بود میشه تعارض اصول، ولذا این دو تا اصل متعارض حساب نمیشن. خیلی خوب، یکی رو باید جاره بکنید. الانم مثلا اگر که شما دوتاشم بخواید جاری بکنید، نتیجهش اینه که بگوید که خیار هست خیار نیست، نتیجهش این میشه دیگه. خب دعوا تموم نمیشه، نه همین، دعوا تموم نمیشه. وقتی تمام نشود میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که استصحاب میکنیم بقای خیار را. اگر استصحاب بقای خیار بکنیم، اون کسی که میگوید تفرق قبل البی بوده، قول او اثبات میشه، ولی میشه اصل مثبت. وقتی که این اصول، یعنی نتیجهش این میشه دار، یه اصل موافق اینه یه اصل موافق اونه، پس هم این میشود مدعی و منکر، اونم میشه مدعی و منکر. در اینجور جایی راه حل اینه که بیایم استصحاب بقای ملک بکنیم، نه تفرق نه بیع. میگه بله؟ نه تساقط گفتم، اینجا جاش نیست. میایم استصحاب بقای ملک میکنیم، میگیم که یه بیع انجام شده، یه تفرقی هم حاصل شده، یه فسختویی هم بوده، یکی هم گفته فسختو، نمیدونیم که آیا با این فسخ ملک مشتری نسبت به این مبیع زائل شده یا نشده. میگیم اون موقعی که بی انجام شده بود و هنوز این فسخته رو نگفته بودن، مشتری مالک مبیع بوده. به خاطر اینکه شک دارم که بی چه زمانی بوده، سو افتراق چه زمانی بوده، نمیدونم این مبیع از ملک مشتری خارج شد یا نشد، استصحاب بقای ملک میکنی. بله ایمی نداره. بله چرا الان تو مسئله بعدی هم که میخوام ذکر کنم، تو مسئله بعدی هم سه تا استصحاب الان میخوام درست کنم، بعد میگم که چجوری یک استصحاب بر سه تا مقدمه. متاسفانه بعضی ها اینجا اینطوری گفتن دا. بعضی ها گفتن خب یه طرف وقت میشه دوتا استصحاب، یه طرف میشه یکی، اون دوتا یه مقدمه. حالا اینا خواهم گفت که راه حلش این نیست. چرا ممکن نیست؟ چرا نداریم؟ خیلی خوب، اگر یه بیع صحیح بوده یا باطل بوده؟ خب اگه صحیح بوده مشتری مالک مبیع شد. خب بله دیگه، مبیع از ملکیت مالک خارج شد و داخل شد تو ملک مشتری. الان که یه فسخی گفته ان، نمیدانم از ملک مشتری خارج شد یا نشد، استصحاب بقای ملک مشتری میکنی.
ما اینجا شک داریم
چرا یه مبیع به مالک قبلی بازگشت. خب بله دیگه، آره دیگه، شک داریم
مشتری باقی مانده یا باقی.
خیلی خوب، و استصحاب همینه دیگه. خب وقتی شک داریم استصحاب میکنیم. اصلا شک مقدمه استصحابه. شما یقین دارید به این انجام شده و صحیح بوده، شک دارید فسخ کردن یا نکردن، و یا فسخش صحیح بود یا نبود، یعنی مشتری مالک بوده، شک دارم از ملک مشتری خارج شد یا نه، استصحاب بقای ملک مشتری میکنیم. میرسه
چه حضرت عالی
بحث خودی در باب قضا، یعنی باب قضا را مدعی معلومه، منکرم معلومه. نه همین، نه همین، نه یه راهش بود، دو تا راه دیگه هم بود. همین تو باب قضا، یعنی از اصل مسئله باب قضا است و اختلاف، و میخواییم ببینیم کی مدعیه کی منکر، کی باید بیانه بیاره کی لازم نی بیانه بیاره. باید ببینیم کی قولش موافقه با اصل، این میشه منکر، این لازم نیست بیانه بیاره. نتیجه این عرض من اینه ها، وقتی استصحاب میکنیم بقای ملک مشتری را، معنیش اینه که فسخ باطله. فسخ باطله یعنی این که اول افتراق بوده بعد فسخ بوده. پس قول کی مقدمه؟ هر کس که مدعیست که اول افتراق حاصل شده بعدن فسخ، اون میشود منکر، اون دیگه لازم نبینه بیاره، قولش هم مقدمه. این مسئله سوم. مسئله آخری اینه که الان اون بحث سفر استصابینا رو خواهم گفتم. صورت آخری اینه که اگر متبایعین اتفاق دارند بر اینکه یه بیعی انجام شده، اینا هر دو قبول دارند، هر دو هم قبول دارند که افتراق حاصل شده است و شک دارند که آیا فسخ قبل الافتراق بوده یا بعد الافتراق بوده، یعنی علت شک اینه که تاریخ فسخ رو نمیدونن کیه. مسئله قبلی این بود که تاریخ بیع رو نمیدونستن کیه، نمیدونستن پری روز عقد خوندن یا دیروز. اما اینجا هم تاریخ بیع مشخصه هم تاریخ افتراق مشخصه، اما معلوم نیست که این مقدمه یا اون مقدمه. یک استصحاب، استصحاب عدم افتراق تا زمان فسخ، یکی هم استصحاب عدم فسخ تا زمان افتراق. از طرفی علم اجمالی داریم به این که یک افتراقی انجام شده اما قبل الفسخ بوده یا بعد الفسخ بوده نمیدانیم. اینجا باز استصحاب بقای ملک بر ملک مالک خودش جاری میکنیم. خب اینجا الان ما سه تو استصحاب داریم، یکی اصل عدم افتراق تا زمان فسخ، یکی اصل عدم فسخ تا زمان افتراق، و یکی هم استصحاب بقای ملک بر ملک مالک خود، بر ملک مشتری. بعضی از آقایون گفتن که وقتی که سه تا اصل داریم، الان اصل دومی و سومی نتیجهش یه چیزه. اصل سومی میگه که ملک به ملک مالک باقی است، یعنی فسخ باطله. اصل دومی هم اینه که فسخ تا زمان افتراق نبوده. فسخ تا زمان افتراق نبوده یعنی فسخ بعد الافتراقه، پس فسخ باطله، پس ملک باقیه. یعنی اصل دومی و سومی یه نتیجه داره. بعضیا گفتن که اصل اولی با یکی از این دوتا تعارض میکنه، تساقط میکنه، اون یه اصل باقیست. جوابش اینه که اولا انقلاب در نسبت نمیشه. بله، ببین اگر که شما بخوای نسبت بین سه چیز را در نظر بگیری که با هم تفاوت تو عبارت داشته باشن، این انقلاب نسبت میشه. اما اگر سه چیزیه که نتیجهش دو چیزه، انقلاب نسبت نمیشه. در ما نحن فی باید اینجوری بگیم که اصل دوم و اصل سوم نسبتشون نسبت سببی و مسببیه. اصل اولی با اصل دومی هر دو سببی‌اند و وقتی دو تا اصل سببی با هم تعارض کردند و تساقط کردند، اصل مسببیم خود به خود از بین میره، اون دیگه نیاز به تعارض نداره، چون مسببه از این سببی بوده. پس اینجوری این سه تا اصل قابل تساقط هستند که هر سه تا هست بشوند. بلکن اشکالی که هست اینه که گفتیم در اصول تعارض یا به نتیجه عملیه، یعنی مخالفت عملی پیش بیاد، و یا علم اجمالی. در ما نحن فیه هیچ کدام اینا نیست، ولذا تعارض اصول اینجا جاری نمیشه. درست سه تا اصلا با هم مخالفن، نتیجه شونم ضد هم دیگه است. وقتی که نتیجه ضد همدیگه بود، این اصل درسته که ضد اونه و اونم ضد اینه. اینجور جاها میشود جای تدائی. توی کتاب القضا میگیم وقتی که این اصول با هم تعارض نکردند، تساقط نکردند، این آقا که موافق این اصله میشود منکر، اونی هم که موافق اون اصله میشود منکر. نتیجه هر کدام از یه جهت مدعی است، از یه جهت منکره. هر وقت بین اصل دومی و سومی نتیجهش یکی بود. نه چرا سه تاست؟ فقط دو تا اصل یه نتیجه داره، اما به هر حال دو تا اصله، دو تا دلیله و تعارض و تساقط هم نمی کنن. نه نه، یکی بس استصحاب بقای ملک، یکی استصحاب این که فسخ انجام نشده تا زمان بیع. بله نتیجه میشه مثل اینه که مثلا این یه دلیل، اونم یه دلیل دیگر، هر دو یه چیز اثبات میکنه. یه دلیل که نیست، نه شکلش عوض نشده، این استصحاب ملک و استصحاب عدم فسخه، واقعا هم دو چیزه.
استصحاب بقای ملک اینجا مثبت نیست؟
نه
مثبت اینه که
انجام نتیجهش اینه که بله نتیجهش اینه که خیاره باقی است. یا مثلا افتراق در چه زمانی انجام شده، اما من نمیخوام حکم رو روی اینا بیارم. میگم که این آقا میگوید که حالا که فسخ انجام شده، نمیدونم ملک از ملک من خارج شد یا نه، استصحاب بقای ملک بکنیم. نتیجه اینه که اینجا میشه باب تدائی. در باب تدائی هم یا هر دو قسم میخورند یا یکی. اگر هر دو قسم خوردن، معامله خود به خود فسخ میشه. خود قسم خوردن دو نفر فسخ معامله است. یا اینکه یکی قسم میخوره، هر کی قسم خورد هر به او اثبات میشه. آره دیگه، بله. اگر هر دو قسم خوردن معامله فسخ میشه، اگر که یک قسم خورد قولش اثبات میشه. صلی الله علیه و آله.